آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
افراد لباس شخصی در قم به خودروی میرحسین موسوی حمله کردند. احمد منتظری میگوید بسیجیان نگذاشتند مراسم ترحیم آیت الله منتظری برگزار شود. دولت فرانسه مبادله کلوتیل دریس با یک زندانی ایرانی را رد کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه اول دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. شب یلدای شما شنوندگان گرامی خوش و پر رونق باد. فردا سه‌شنبه هوای شهرهای شمال باختری، شمال خاوری، خاور و جنوب کشور صاف و هوای تهران و سایر نقاط کشور نیمه ابری خواهد بود. در رشت، نوشهر و گرگان بارش اندکی باران نیز پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 3 تا 12 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گزارش و گفتگوی ویژه تقدیمتان می کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می شنویم. شب بخیر به شما.
با درود فراوان. روز دوشنبه یک گروه از افراد لباس شخصی در قم به خودروی حامل میرحسین موسوی حمله کردند. به گزارش سایت کلمه، هنگام بازگشت آقای موسوی از مراسم تشییع آیت الله منتظری، گروهی موتورسوار لباس شخصی به اتومبیل او حمله کردند که موجب جراحات سطحی یکی از همراهانش شد. بر پایه این گزارش، موتورسواران که در بیرون منزل آیت الله صانعی کمین کرده بودند، ابتدا هنگام خروج میرحسین موسوی با او فحاشی کردند. این گزارش می‌افزاید موتورسواران با تعقیب کاروان حامل آقای موسوی در چند مرحله با سد مسیر موجب توقف خودروها شدند. در یک مرحله نیز یکی از موتورسواران شیشه عقب اتومبیل حامل آقای موسوی را شکست که یکی از همراهانش را زخمی ساخت. در خبر دیگر، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که مراسم بزرگداشت این مرجع شیعه به دلیل اشغال مسجد توسط لباس شخصی ها برگزار نشد. احمد منتظری ضمن اشاره به اینکه بین هواداران آیت الله منتظری و لباس شخصی ها درگیری های پیش آمده گفت تعدادی هم مجروح شدند. وی افزود از این پس شاید تصمیم بگیریم که مراسمی نباشد که مردم صدمه نبینند. پیشتر گزارش های نیمه رسمی از محل برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله منتظری حاکی از آن بود که هزاران نفر در خیابان های اطراف حرم حضرت معصومه محل خاکسپاری دست به راهپیمایی زدند. بر پایه این گزارش ها درگیری هایی بین تظاهر کنندگان و نیروهای دولتی رخ داده است. در خبری دیگر، دولت فرانسه اعلام داشت برای مبادله کلوتیل ریس با یک زندانی ایرانی در برابر فشارهای جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. کلوتیل ریس، مدرس 24 ساله زبان فرانسه، دهم تیر ماه گذشته هنگام خروج از ایران به اتهام جمع‌آوری اطلاعات از اعتراضهای پس از انتخابات بازداشت شد. برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر موضع دولت فرانسه تاکید کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی آزادی کلوتیل ریس را در گروه آزاد شدن علی وکیلی راد می داند و بر این موضوع پافشاری می کند. علی وکیلی راد به جرم دست داشتن در قتل دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران شاه، 15 سال پیش در دادگاهی در فرانسه به حبس ابد محکوم شد. و در خبری دیگر، از آسیای میانه، دیدبان حقوق بشر میگوید در آستانه انتخابات پارلمانی ازبکستان فشار و سرکوب فعالان سیاسی افزایش یافته است. این نهاد حقوق بشری در بیانیه اعلام داشت بیش از 10 تن از مخالفان و فعالان سیاسی این کشور تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. در این بیانیه همچنین آمده که گذرنامه 6 تن از فعالان توسط دولت ضبط شده و یکی از مخالفان دولت که در زندان به سر می‌برد مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته است. انتخابات پارلمانی ازبکستان قرار است روز 27 دسامبر 6 روز دیگر برگزار شود. آقای حسینی،
با تشکر از حسین قویمی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. صدها هزار تن در مراسم به خاک سپاری پیکر آیت الله منتظری شرکت کردند. در میان واکنش ها به درگذشت آیت الله منتظری، سخنان اکبر گنجی را خواهیم شنید. عرضه مبلغ 5000 یورو اوراق قرضه از سوی ایران به بازارهای مالی جهان. سنای آمریکا لایحه پیشنهادی باراک اوباما در زمینه بیمه درمان همگانی را با اندکی تغییر تصویب کرد. مراسم شب یلدا، بلندترین شب سال و مظهر زایش دوباره خورشید در ایران برگزار می شود. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امشب گزارش و گفتگوی ویژه تقدیمتان می‌شود. در گزارش ویژه مروری خواهیم داشت به زندگی آیت الله منتظری و در گفتگوی ویژه همکارمان شهران طبری با همایون کاتوزیان درباره کتاب تازه‌اش ایرانیان به گفتگو می‌نشیند. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. شهر قم روز دوشنبه برگه دیگری را به تاریخ خود افسود. مراسم به خاک سپاری پیکر آیت الله حسین علی منتظری با حضور جمعیت بزرگی از هوادارانش و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ایران در قم برگزار شد. گرچه دولت مردان و مقام‌های رسمی ترجیح دادند در این مراسم شرکت نکنند، اما در مقابل مخالفان و منتقدان دولت در این مراسم حضوری چشمگیر داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی شمار عزاداران را صدها هزار تن گزارش داد و سایت کلمه متعلق به میر حسین موسوی از سران اصلاحات هم تعداد تشییع کنندگان پیکر آیت الله منتظری را صدها هزار نفر اعلام کرد که به نوشته این سایت از نقاط مختلف کشور به قم آمده بودند. سایت نوروز متعلق به حزب مشارکت ایران اسلامی جمعیت تشییع کنندگان پیکر آیت الله منتظری را تا 1,000,000 نفر تخمین زد. اما مراسم یادبود آیت الله منتظری تنها محدود به شهر قم نشد و شهرهای دیگری همچون نجف آباد، زادگاه ایشان، برخی دانشگاه‌های تهران و اصفهان نیز شاهد برپایی مراسم بزرگداشتی برای این مرجع تقلید شیعه بود. گزارش‌های رسیده از تعطیلی بازار و برگزاری مراسم سوگواری در نجف آباد، محل تولد آیت الله منتظری، حکایت دارد. از اصفهان هم به نقل از شاهدان عینی خبر می‌رسد که مردم عزادار در میدان امام خمینی تجمع کرده و مشغول سوگواری بودند. با وجود گستردگی این مراسم و کم سابقه بودن تشییع و خاکسپاری آیت الله منتظری، رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصویری از این مراسم پخش نکرد و به خواندن خبری کوتاه بسنده کرد که در آن تاکید می شود در حاشیه مراسم تشییع و تدفین آیت الله منتظری و با وجود درخواست خانواده ایشان درباره پرهیز از منحرف کردن این مراسم، عده‌ای سعی کردند با شعارهای افراطی و ساختارشکن فضای جنجالی و ملتهب به وجود آورند که با واکنش مردم روبرو شد. مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری مانند دیگر گرد همایی های چند ماه گذشته به صحنه شعارهای سیاسی و مخالفت تظاهر کنندگان با دولت دهم و حامیانش تبدیل شد. پارسا شمس.
در حالی که به گزارش خبرگزاری فرانسه، خبرنگاران خارجی اجازه پوشش مراسم تشییع جنازه آقای منتظری در شهر قم را نداشتند، اما رسانه‌های داخلی و خارجی با استناد به گفته‌ها و شنیده‌ها و ویدئوهایی که ارسال شده گزارش دادند که صدها هزار تن در مراسم تشییع جنازه حضور داشتند. مراسمی که نه تنها شهر قم را شاهد حضور عزاداران کرده بود، که شهر نجف آباد، زادگاه آیت الله منتظری، هم شاهد حضور چشمگیر مردم بود.
Allez, 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 allez
در شهر قم اما عزاداران و طرفداران و مقلدان آقای منتظری به بیت او رفتن تا از آنجا جنازه را تشییع کنند. با این حال به گفته احمد منتظری پسر آقای منتظری که به رادیو فردا میگوید به هر حال شعارهایی هم مطرح شد که درگیری‌های میان مخالفان و نیروهای موسوم به بسیجی را در پی داشت.
خود من رو که تاکید کردم با متانت آرامش خب خیلی رعایت نکردن و در مقابل هم ادهی اومدن شعار دادن و یک درگیری های متاسفانه انجام شد.
به گفته پسر آقای منتظری جلسه ای که قرار بوده در مسجد برگزار شود به دلیل هجوم عده‌ای که عکس های آقای خامنه ای را در پی داشتند و شعار می دادند جمعی که اینجا آمده به عشق رهبر آمده لغو شده و مردم برای مراسم به دفتر آقای منتظری رفتند. پسر آقای منتظری می گوید مراسم در تهران قرار نیست برگزار شود و از آنجایی که حسینیه آقای منتظری حدود 12 سال است بسته و توقیف شده است کماکان برای برگزاری مراسم با مشکل کمبود جا مواجه هستند.
ما الان در دفتر ایشون مشغول برگزاری مراسم ختم هستیم و در واقع اون مجلس رو به هم زدن، اون گروه لباس شخصی را نگذاشتن برگزار بشه.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وبسایت‌های جنبش راه سبز و کلمه می‌گوید جمعی از بسیجیان در ساعت اولیه مراسم عکس‌ها و پوسترهای مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری را پاره کردند، ولی با حضور شمار زیاد مردم و حضور نیروهای پلیس درگیری شکل نگرفته و بسیجیان متفرق شدند. در مراسم خاکسپاری آقای منتظری مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم حضور داشتند. سخنگوی کاخ سفید مایک هامر هم در گذشته آیت الله منتظری را تسلیت گفته است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیام تسلیتی داد، اما تشییع کنندگان به این پیام تسلیت هم واکنش نشان دادند. آیت الله حسین علی منتظری مرجع شیعه در قم روز یک شنبه در سن 87 سالگی درگذشت.
پارسا شمس در گزارش خود نگاهی داشت به آنچه در مراسم به خاک سپاری پیکر آیت الله منتظری و در حاشیه آن در قم و شهرهای دیگر رخ داد. در پی درگذشت آیت الله منتظری از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان اظهار نظرهای بسیاری درباره جایگاه فقهی و نیز دیدگاه‌های سیاسی وی ابراز شده است. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که همکنون در آلمان به سر می‌برد درباره ویژگی‌های آیت الله منتظری به بهروز کارونی می‌گوید.
در مقابل ظلم و جنایت سکوت نکرد و همین عمل ایشون که از همون روز اول این موضع‌گیری ها رو میکردن باعث شد که نیروهای سرکوب یعنی نیروهای نظامی امنیتی اونها هم از همون آغاز شروع کنن برای پرونده سازی برای ایشون و رفت رفته اینو پس از جریانهای خصوصا سال 65 به بعد و اوجش هم اعدامهای تابستان 67 دیگه در نهایت آقای خمینی رو رسوندن به یک جایی که ایشونو از جانشینی رهبری عزل بکنه.
دیدگاه‌های سیاسی ایشون چه تحولی رو میتونه حالا در بحث‌های دینی و سیاسی که از سوی روحانیون مطرح میشه یا کسانی که روشنفکر دینی هستند داشته باشه؟
که درسته که الان روشنفکران دینی و اساساً به طور عام خود روشنفکران نقش خیلی زیادی به عنوان گروه مرجع بازی میکنن روی افکار خصوصا نسل جوان، اما در عین حال شما باید به اینم توجه بکنیم که در این جامعه مردم زیادی اخشاری به مراجع تقلید عنایت دارن. خود تحول فکری روحانیت میتونه بسیار بسیار کمک بکنه در گذار ما به دموکراسی و به آزادی و به حقوق بشر. آیت الله منتظری یک راه بسیار بسیار بلندی رو طی کردن از اول انقلاب تا کنون، یعنی ابتدا ایشون بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن، البته نه اون چیزی که ولایت مطلقه فقیه شد، ولی در گام‌های بعدی رفت رفته این اندیشه رو هی تقلیلش دادن، ولایت فقیه رو تبدیلش کردن به نظارت فقیه و بعد تمامی این حقوقی که امروزه بهش حقوق بشر گفته میشه، آزادی‌های سیاسی مدنی گفته میشه، حقوق شهروندی گفته میشه، تمام اینها رو آیت الله منتظری تو دستگاه فقیه حقوقی خودشون وارد کردن و به نوعی در همون تفکر فقه سنتی که فقهای ما دارن اینو بازسازیش کردن و از این جهت به هر حال یک تحول مهمی است. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روشهایی که اون فقه داره این اندیشه های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن، دفاع از حقوق شهروندی بهائی‌ها و این اندیشه ها تو حوزه های مختلف مختلف بسیار بسیار زیاده دستاوردهایشون.
طی 6 ماهی که از آغاز جنبش سبز در ایران میگذره، آیت الله منتظری که در قید حیات بود بارها و بارها در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خودش از سیاست‌های حکومت در قبال معترضان انتقاد کرد و بر لزوم اصلاحات و تغییر بنیادین در کشور پای فشرد. رابطه که بین جنبش سبز و آیت الله منتظری وجود داشت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
تقدمی که آیت الله منتظری در این زمینه ها نسبت به همه افراد داره خودمو هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه، یعنی تمامی اندیشه ها، تمامی این ایستادن ها رو آیت الله منتظری بسیار بسیار زودتر از بقیه چهره های شاخص این جنبش مطرح کرده و پدر معنوی این جنبش میشه گفتش که آیت الله منتظری بوده و به لحاظ عمق من فکر میکنم بسیاری از این چهره های شاخص هنوز به اون جایگاه آیت الله منتظری نزدیک نشدن. لذا اون کسی که تو همین 6 ماه اخیر سفت ایستاد، انتقاد کرد، آیت الله منتظری بود و حتی در ماجرایی که اینا ساختن سر اون پاری کردن عکس آیت الله خمینی، باز تو همین موضوع خاص روی کرد آیت الله منتظری با بقیه چهره‌های شاخص جنبش سبز متفاوت بود و در همون جا هم تاکید کردش که آیت الله خمینی هم اشتباهات زیادی داشته.
در غیاب آیت الله منتظری هم از لحاظ مرجعیت و هم از لحاظ مسائل سیاسی وضعیت به چه گونه باشه؟
جنبش سبز، جنبش آزادی خواهی ایرانیان، جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان یکی از مهمترین چهره های خودش رو از دست داد. همه در اندوه هم به سر خواهم برد و فقدانش میتونه ضربه بسیار بزرگی باشه. اما از سوی دیگه این تجلیلی که از ایشون شد، این که تمامی افرادی که به نوعی دشمنی با این رژیم داشتن در این حال تجلیل میکنن از آیت الله منتظری و تمامی افرادی که تو بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بودن و سر بقای سال 67 راهشون از آیت الله منتظری جدا کردن و امروز میبینید که همه یک پارچه میرن تو بیت ایشون، تو تک جنازه ایشون شرکت میکنن و این یک پشتوانه فکری هم برای این جنبش درست میکنه و به نوعی یعنی همه پذیرفتن، همه تصدیق کردن که اون اندیشه ها بود درست بود، اون راه بود که درست بود و اون راهی که باید ادامه پیدا بکنه. اون اندیشه ها همچنان میتونه پشتوانه بسیار بسیار قوی برای این جنبش باشه. این حرکتی که دیروز امروز شد یک پشتوانه قوی برای جنبش سبز دوباره درست میکنه.
اکبر گنجی در گفتگو با رادیو فردا درباره ویژگی‌های آیت الله منتظری به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در پی درگذشت آیت الله منتظری، پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که از طریق آنها نظرهای خودتون رو بیان کرده‌اید. به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
خواستم به عنوان یه فرد غیر مسلمون درگذشت عالم گرامی جناب منتظری رو به همه ایرانیان و خانواده محترمشون تسلیت عرض کنم. من خاطره بسیار با ارزشی از ایشون دارم. حدود 23 سال پیش مادر بزرگم در شهر علیگودر فوت کرد که مسئولین امور ایران به علت اینکه ایشون بهایی بودند اجازه دفن ندادند. یک هفته جسد مادر بزرگ من در سردخونه بلا تکلیف مانده بود. مادرم با مراجعه به قوم با آقای منتظری ملاقات کردند. ایشان در اون موقع در مسئولیت بودم. بلافاصله نامه‌ای به مسئولین نوشتم و گفتم بیش از این مرده رو روی زمین نگذارم و بلافاصله قطع زمینی به ایشان جهت دفن متوفا بدم. من در اون زمان خیلی جوان بودم و این عدل و انصاف یک روحانی مذهبی تاثیر زیادی بر من گذاشت. همینطور در سال گذشته نیزشون ضمن بیانیه از حقوق بهائیان به عنوان شهروندان ایرانی دفاع کردند و این نشونه میزان انصاف ایشونه. امیدوارم در عالم بعد فضل خداوند شامل حالشون بشه و روحشون در درجات عالی مستقر بشه.
زندگی سراسر پاکی و عظمت پدر روحانی همه ملت ایران، زنده‌یاد منتظری عزیزمان، این بیت خواجه شیراز را بار دیگر به ما یادآور شد. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد.
من از آیدان تماس گرفتم و درگذشت نابهنگام آیت الله منتظری را به همه مسلمانان جهان و از جمله ایران تسلیت عرض می کنم و روح شاد دوستش داریم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
19 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم. ایران تا سال آینده 5 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی به بازارهای مالی جهان عرضه خواهد کرد تا بخشی از نیازهای خود به سرمایه خارجی را از این محل تأمین کند. منابع حاصل از فروش این اوراق قرار است صرف سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران شود، اما موانع و مشکلاتی بر سر راه عرضه و فروش این اوراق وجود دارد. آزاده اسدی و آرش حسن نیا.
وزیر اقتصاد ایران از تصمیم این کشور برای انتشار 2.5 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی خبر داده است. او همچنین پیش بینی کرده که سال آینده میزان اوراق قرضه ارزی ایران به 5 میلیارد یورو برسد. پیش از شمس الدین حسینی، مقام‌های وزارت نفت ایران نیز از مذاکره خود با بانک‌های آسیایی و بانک توسعه اسلامی برای فروش نزدیک به 1.5 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی برای تأمین منابع سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی و دیگر پروژه‌های نفت و گاز ایران خبر داده بودند. بر اساس گزارش‌هایی که منابع بین‌المللی ارائه کردند، اگر این اوراق قرضه ارزی به بازار عرضه شود، رقم کلی اوراق قرضه ارزی ایران در بازارهای بین‌المللی تا 3 سال آینده به معادل 12 میلیارد دلار خواهد رسید. مقام‌های دولتی ایران در حالی از انتشار اوراق قرضه ارزی در آینده نزدیک خبر دادند که بازارهای مالی جهان پس از گذراندن یک بحران مالی تمام عیار چندان کشش و علاقه‌ای برای جذب اوراق قرضه ندارند. همکنون بسیاری از اوراق قرضه عرضه شده به بازار برای رهایی اقتصاد کشورهای دنیا از رکود و آثار منفی بحران از کشورهای اروپایی تا دبی بدون مشتری باقی ماندند. اما چه نیازی باعث شده تا ایران در چنین شرایطی تصمیم به انتشار اوراق قرضه ارزی بگیرد؟ حسن منصور، اقتصاددان و استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس، به این پرسش پاسخ گفته.
ایران اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری‌های فراوان است، هم در صنعت نفت و هم در صنعت گاز، که با این سرمایه‌گذاری نکردن‌ها در واقع منابع رو برای همیشه از دست میده. منتها الان در تنگنای مالی قرار داره، برای اینکه درآمد نفتی افت کرده و از درآمدهای سابق پیشین هم فعلا خبری نداریم که کجا چگونه هزینه شده. در نتیجه ایران متوسل می‌شود به دیون خارجی و در برابر گره گذاشتن منابع نفت و گاز ایران.
از حسن منصور میپرسم با توجه به اینکه بازارهای مالی جهان چندان رونقی ندارن و عرضه اوراق قرضه ارزی بین‌المللی افزایش داشته، آیا این اوراق خریداری در بازار خواهند داشت؟
قطعا مسلم این است که بانک‌های آمریکایی و انگلیسی و اروپایی این باندها را نخواهند خرید، برای اینکه تحت فشار قوانین و مقررات آمریکا هستند. ممکن است در کشورهای آسیایی و چین خریدارهایی برای مقادیر از این باندها پیدا بشود، در برابر بهره‌هایی که نسبتاً بهره سنگینی دولت خواهد پرداخت. قطعاً بهره‌های 8.75% رو برای باندهاش پرداخته. ایران در واقع در برابر وثیقه گذاشتن منابع نفت و گازی می‌خواهد این اوراق را بفروشه. به این ترتیب از نظر وثیقه وضعیت ایران در این زمینه محکمه. منتها چندین عامل علیهش کار می‌کنند. یکی بی‌ثباتی سیاسی است که در مورد ایران، البته در مورد بان تاثیر زیادی نخواهد داشت، چون هر دولتی بر سر کار باشه این دیون را باید بپردازه. از طرف دیگه اینکه اصولاً بازار باند امروز با این کمبود نقدینگی بسیار بسیار دشواره برای هر نوع باندی، ولی وقتی بهره سنگینی روش پرداخت بشه خود این انگیزه ایست مثبت. از سوی دیگر اینکه این باند به صورت یورو منتشر می شود، در برابر افت ارزش یورو که برای 1-2 سال آینده در بین تمامی تحلیلگران مالی مطرح است، فکر می کنم که اون تأثیر بهره گران رو خنسا خواهد کرد و علاقه رو نسبت به خرید این باند کم خواهد کرد.
اما آقای منصور، ایران بیش از اون که به سرمایه خارجی نیاز داشته باشه، نیازمند فناوری‌های نوین و انتقال تکنولوژی برای توسعه صنعت نفت و گاز خودش است. فکر نمی‌کنین عرضه این اوراق و فروش رفتن اون مشکل اصلی توسعه نیافتگی صنایع ایران رو حل نکنه؟
طبیعی فروش اوراق بهادار، فروش بان برای جمع‌آوری پول، فقط این سرمایه گذاری مستقیم نیست که با خودش تکنولوژی رو بیاره. دولت فقط به خاطر گریز از تنگناهای مالی که الان دچارش است متوسل به این مسائل می شود و نیاز به سرمایه گذاری ایران هم با این کمبودها رفع نمیشه. ایران برای حفظ تولید نفت در شرایط کنونی حداقل باید 3-4 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری کنه. اگر بخواد که ظرفیت ها رو زنده نگه داره، باید حدود 14 میلیارد دلار حداقل هر سال روی نفت سرمایه گذاریم برای اینکه منابع موجود گازی رو به قطر نبازه و دچار از بین رفتن این منابع نشه. سالانه در حدود 20 تا 25 میلیارد دلار باید در صنایع گازی سرمایه گذاری بکنیم. منتها وقتی سرمایه گذاری انجام میگیره، مثلا شرکت هایی که باید اینها رو اجرا بکنن شرکت های بسیار ناکارآمد، بیروکراتیک و فاسد سپاه باشه و خودشون هم دست بازی داشته باشن به اینکه این پول ها رو برداشت کنن از خزانه دولت، در این صورت طبیعی است که هیچ پولی در این زمینه کفایت نخواهد کرد، به طوری که 300 میلیارد دلار درآمد نفتی کفاف نداده و هنوز حساب این درآمدهای وصول شده برای مردم ایران روشن نیست و متخصصان این امور هم در واقع با کمبودهای بسیار چشمگیری در این حساب ها روبرو هستند که هنوز پاسخی بر آنها دریافت نکردیم.
با این اوصاف اگر ایران بخواهد اوراق قرضه خود را در بخش محدودی از بازار که حاضر است تحریم‌های مالی و بانکی را نادیده بگیرد بفروشد، مجبور به پرداخت بهره بالاتر از بهره معمول در بازار خواهد بود. در چنین وضعیتی جذب سرمایه خارجی با قیمتی گران‌تر از قیمت‌های عرف بازار برای کشوری که بیش از سرمایه نیازمند تکنولوژی است، شاید چندان هم مثمر ثمر نباشد.
آزاده اسدی در گزارش خود درباره عرضه 5 میلیارد یورو اوراق قرضه به بازارهای مالی جهان با حسن منصور اقتصاددان در لندن گفتگو می‌کرد. در واشنگتن پس از ماه‌ها بحث و گفتگو پیرامون سرنوشت برنامه پیشنهادی باراک اوباما در زمینه بیمه‌های بهداشت و درمان همگانی در آمریکا، سرانجام سنای این کشور با اکثریت آرا لایحه دگرگون شده آن را تصویب کرد. تصویب نهایی این لایحه یک اقدام تاریخی خواهد بود، گرچه با لایحه‌ای که مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا بود تفاوت‌هایی دارد. نادر صدیقی در واشنگتن.
ساعت 1 بامداد روز دوشنبه سناتور هری رید رئیس اکثریت دموکرات سنای آمریکا تصویب لایحه بیمه‌های بهداشت و درمان همگانی را اعلام کرد. از 100 سناتور سنای آمریکا 60 سناتور به این لایحه رأی موافق و 40 تن نیز رأی مخالف دادند. مخالفان این لایحه را سناتورهای جمهوری خواه تشکیل می‌دادند. با حصول 60 رأی موافق دیگر محلی برای بحث‌های طولانی و زمانبر که در نهایت می توانست تصویب آن را با دشواری هایی روبرو سازد باقی نمی ماند. بر اساس این لایحه قانونی میلیون ها تن از آمریکاییانی که تحت پوشش بیمه های درمانی قرار ندارند از این نوع بیمه ها برخوردار خواهند شد. مخالفان این لایحه می گویند که هزینه های سنگین اجرای چنین قانونی میلیاردها دلار بر کسری بودجه آمریکا خواهد افزود، ولی موافقان آن و از جمله پرزیدنت اوباما بر هدف کاستن از بدهی‌های دولت در این لایحه و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری تاکید می‌کنند. آقای اوباما روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در این زمینه گفت:
24 departments have identified more than $19 billion in savings for this year alone. And this is only the latest example.
تنها برای سال جاری 24 وزارتخانه بیش از 19 میلیارد دلار صرف جویی خواهند داشت و این تنها تازه ترین نمونه از صرف جویی هاست. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری نیمروز دوشنبه از اقدام سنا در تصویب لایحه بیمه های بهداشت و درمان همگانی استقبال کرد و بار دیگر در پاسخ به نگرانی های ناشی از افزایش بدهی های دولت گفت:
And I've insisted from the beginning that healthcare reform will not add one dime to our deficit. And as I just noted, not only is it not adding to our deficit, it's actually reducing it.
من از آغاز اصرار کردم که اصلاح قانون بیمه های درمانی حتی 10 سنت هم بر میزان کسری درآمدهای ما نخواهد افزود و همچنان که گفتم نه تنها بر کسری درآمدها اضافه نمی کند بلکه از آن می کاهد. لایحه اصلاح قانون بهداشت و درمان بزرگترین دگرگونی در این زمینه طی چندین دهه اخیر به شمار می رود که یکی از وعده های انتخاباتی اوباما بود و درخشانترین دستاورد وی در نخستین سال ریاست جمهوری به شمار می رود. در پی اعلام رأی سنای آمریکا، ارزش سهام شرکت های بیمه درمانی به سرعت در بازار سهام نیویورک افزایش یافت. بر اساس قانون جدید که احتمال می رود تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا کمتر از 2 هفته دیگر به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد، اکثریت آمریکاییان موظف به داشتن بیمه درمانی خواهند بود. در لایحه اصلاح شده پیشنهاد تشکیل بیمه دولتی حذف شده و برای شهروندانی که از جانب کارفرمایان خود مزایای بیمه درمانی دریافت نمی کنند تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. مصوبه سنا اکنون باید با متنی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده هماهنگ شود. پیش بینی می شود که این هماهنگی بدون هر گونه دشواری صورت خواهد گرفت.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. امشب شب یلدا بلندترین شب سال است و بدون شک شما شنوندگان گرامی هم مانند سایر ایرانیان در حال گذراندن مراسم شب یلدا هستید. گذشته از گرد آمدن خانواده ها در سرمای زمستان، شاهنامه و حافظ خواندن، خوردن میوه های سرخ چون انار و هندوانه و همچنین مصرف شیرینی و خشکبار، چه آیین و پیام دیگری نمایانگر شب یلدا است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک پژوهشگر جشن ها و آیین های ایرانی این پرسش را در میان گذارده است. رضا قیاس‌آبادی در ایران.
مهمانی شب چله، دور هم جمع شدن و آجیل و تنقلاتی فراهم کردن، اینها در واقع مقدمات و پیش زمینه کار دیگری بوده که اون کار اصلی فراموش شده و فقط شکل مهمانیش بر جای باقی مانده. شب یلدا چنان که از نامش مشخص هست به معنای شب زایش هست، شب تولد هست. منظور از تولد هم تولد خورشیده. حالا چرا این شب رو شب تولد خورشید میدانستند پیشینیان ما؟ به این خاطر که خورشید از اول تابستان تا اول زمستان یک سیر نزولی داره و میلش رو از شمال شرقی تا جنوب شرقی تغییر میده و در نتیجه شبها بلندتر و روزها کوتاهتر میشن و ارتفاع خورشید هم کاهش پیدا میکنه. اما از این روز، از اول زمستان به بعد، خورشید شروع میکنه هر روز اندکی از افق شرق بالاتر میاد و میلش رو نسبت به شرق کمتر میکنه. این هنگام برای مردم باستان و به خصوص در آیین میترا بسیار گرامی بوده و هم جشن بزرگی می آراستند و هم آغاز سال نو بوده.
شب چله گویا نام ایرانی شب یلداست که یلدا یک واژه سوریانیه. آیا نام شب چله به این معناست که 40 روز تا جشن سده فاصله هست؟
عرض کنم که خود زبان سوریانی زبانی است که در ایران رایج بوده، یعنی به هر حال با توجه به مرزهای پهناوری ایران در گذشته، زبان سوریانی مثل زبان ارمنی، زبان سغدی، زبان خارزمی یکی از زبانهایی است که در ایران رواج داشته و اتفاقا در دوره‌ای زبان علمی دانشگاهی در ایران بوده زبان سوریانی. و واژه یلدا رو تنها ایرانیان به کار بردند و هنوز هم ایرانیان به کار می‌برند. شب چله هم به همین معنایی که شما فرمودین هست، یعنی فاصله با جشن سده 40 روزه و نامی است که در میان مردم هم به اندازه شب یلدا متداول هستش. به خصوص نشان دهنده دقت بی‌نظیر گاه شماری ایرانی هم هست. شما می‌دونید در گاه شماری ایرانی همواره آغاز زمستان با انقلاب زمستانی، یعنی هنگام طبیعی رسیدن خورشید به انقلاب تابستانی، همیشه این همانی داره و در اول روز دی و اول فصل زمستان واقع میشه و هیچگاه یک روز کمتر یا بیشتر نمیشه.
اکنون که شما در ایران هستین، چگونه است الان فضای برگزاری آیین شب چله در ایران؟
خب البته شب چله الان نسبت به آن زمانی که ماها کودک بودیم و نوجوان بودیم خیلی فرق کرده. اون موقع به هر حال کرسی بود، مادر بزرگا و پدر بزرگا با رویکردهای آن زمان، با زندگی سنتی آن زمان، شب چله های شادتر و بیادماندنی تری برگزار می شد، با قصه های مادر بزرگ، با فال حافظ های پدر بزرگ. ولی الان دیگه اون جمع و اون شکل کمتر وجود داره، خیلی چیزها تغییر کرده. حالا توی این چند سال اخیر که کاربری تقویمی چارتاقی های ایران رو من شناسایی کردم و عده‌ای از جوانای علاقمند بامداد یلدا رو، روز اول زمستان رو، به پای چارتاقی ها میان تا طلوع خورشید یا زایش خورشید رو در این بناهایی که برای این کار ساخته شده است ببینند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر دوشنبه با گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا وعده داریم. پیش از آن بار دیگه مهمترین خبرها رو میشنویم در همراهی حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، روز دوشنبه یک گروه از افراد لباس شخصی در قم به خودروی حامل میرحسین موسوی حمله کردند. به گزارش سایت کلمه، هنگام بازگشت آقای موسوی از مراسم تشییع آیت الله منتظری، گروه موتورسوار لباس شخصی به اتومبیل او حمله کردند که موجب جراحات سطحی یکی از همراهانش شد. بر پایه این گزارش، موتورسواران که در بیرون منزل آیت الله صانعی کمین کرده بودند، ابتدا هنگام خروج میرحسین موسوی به او فحاشی کردند. این گزارش می‌افزاید موتورسواران با تعقیب کاروان حامل آقای موسوی در چند مرحله با سد مسیر موجب توقف خودروها شدند. در یک مرحله نیز یکی از موتورسواران شیشه عقب اتومبیل آقای موسوی را شکست که یکی از همراهانش را زخمی کرد. در خبری دیگر، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که مراسم بزرگداشت این مرجع شیعه به دلیل اشغال مسجد توسط لباس شخصی ها برگزار نشد. احمد منتظری ضمن اشاره به این که بین هواداران آیت الله منتظری و لباس شخصی ها درگیری های پیش آمده گفت تعدادی هم مجروح شدند. وی افزود از این پس شاید تصمیم بگیریم که مراسمی نباشد که مردم صدمه نبینند. و در خبری دیگر، دولت فرانسه اعلام داشت برای مبادله کلوتید ریس با یک زندانی ایرانی در برابر فشارهای جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. کلوتید ریس مدرس 24 ساله زبان فرانسه دهم تیر ماه گذشته هنگام خروج از ایران به اتهام جمع‌آوری اطلاعات از اعتراض‌های پس از انتخابات بازداشت شد. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر موضع دولت فرانسه تاکید کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی آزادی کلوتید ریس را در گرو آزاد شدن علی وکیلی راد می داند و بر این موضوع پافشاری می کند. علی وکیلی راد به جرم دست داشتن در قتل دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه 15 سال پیش در دادگاهی در فرانسه به حبس ابد محکوم شد. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی. در برنامه هفتگی گزارش ویژه نگاهی خواهیم داشت به زندگی آیت الله منتظری، شرح حال وی و میراث سیاسی و فقهی او در راستای جامعه ایرانی، و در برنامه گزارش ویژه گفتگوی ویژه رادیو فردا، شهران تبری با همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه در تاریخ، ادبیات و اقتصاد در آکسفورد و نویسنده کتاب‌های بسیاری به زبان‌های انگلیسی و فارسی، و نیز درباره کتاب تازه‌اش The Persians، ایرانیان، گفتگو می‌کند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیت الله منتظری از جمله روحانیون سرشناس دوران پیش از انقلاب بهمن 57 بود و به گفته محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در لبنان، حتی پیش از اعلام مرجعیت آیت الله خمینی و در سالهای دهه 40 خورشیدی درجه اجتهاد داشت.
به گواهی آیت الله بروجردی، آیت الله منتظری مجتهد مسلم بودند. بعد البته در مباحث علمی مرحوم آیت الله خمینی هم ایشون شرکت کرد و از شاگردان برجسته ایشون بود. منتها مهم این است که ایشون مجتهد جدید نیست و نزدیک به نیم قرن هست که ایشون مرجع در مجتهد مسلم هست.
آقای اکبرین اشاره می کند که بسیاری از مراجع تقلید کنونی و روحانیون بلند پایه از شاگردان او بودند و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از مقلدان این مرجع تقلید بوده است.
ایشون هم یک مقطعی پیش آیت الله منتظری شاگردی کردند. بعدها در دهه 60 وقتی مقولات جنگ‌آمیزی مثل موسیقی و غیره مطرح شد، آیت الله خامنه ای برای اعلام این که باید مقوله موسیقی رو آسان گرفت و این مقدار سختگیری نکرد، در قم اشاره کردن که من در این زمینه به فتوای آیت الله منتظری عمل میکنم. یعنی یک جاهایی ایشون نه تنها شاگرد بلکه مقلد آیت الله منتظری بودن در بعضی از زمینه‌های فقهی.
محمد تقی فاضل میبودی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، نیز در خصوص جایگاه فقهی و دینی آیت الله منتظری میگوید:
آیت الله منتظری در حوزه علمیه قم، حوزه های فقهی شیعه، به هر حال تمام فقها و مراجع شیعه ایشون را یا در حد اعلمیت یا از کسانی که از عالم جدی به فقه شیعه است قبول داشتن و روش های خاصی هم در فقه داشتن که کمتر کسی مدرسه در تاریخ شیعه دنبال کرده بود.
اما معروفیت آیت الله منتظری در سالیان پیش از انقلاب تنها به دلیل جایگاه فقهی او نبود. وی به دلیل مخالفت با حکومت پهلوی سالها در تبعید و زندان به سر برد. محمدعلی عمویی فعال سیاسی در تهران که به دلیل عضویت در سازمان نظامی حزب توده ایران بیش از 20 سال را در زندان گذراند و با آیت الله منتظری در یک زندان بود، در مورد او میگوید:
در دهه 40 آقای منتظری با من هم زندان بود در زندان شماره 4 قصر. مسئله مراودات با آقای منتظری اصلا ورای روابط با دیگر آقایون بود. پس از زندان هم در دورانی که ایشون موقعیت ممتازی در جامعه ایران پس از انقلاب داشت، من بارها و بارها به دیدار ایشون رفتم. نه فقط مشکلاتی که با ایشون در میون می‌ذاشتم به لحاظ مسائل سیاسیمون، مشکلاتی که جریانات انحصار طلب، جریانات تمامیت خواه، مزاحمت هایی که برای حزب و سایر جریانات فکری دیگر فراهم آوردن با ایشون در میون میگذاشتم، معمولا برخورد ایشون بسیار برخورد دموکراتیک بود، بسیار انسانی بود.
پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، آیت الله منتظری که نقش عمده‌ای در معرفی و شرح نظریه حکومتی آیت الله خمینی یعنی ولایت فقیه داشت، ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده گرفت و با درگذشت آیت الله طالقانی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. آیت الله منتظری با اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی به قم بازگشت و امامت جمعه تهران را به علی خامنه‌ای که در آن زمان حجت الاسلام و المسلمین بود واگذاشت. وی در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 64 به عنوان مصداق شرایط ولایت فقیه معرفی و به عنوان قائم مقام آیت الله خمینی انتخاب شد. با این حال از اواسط دهه 60 این مرجع تقلید شیعه اختلاف نظرهایی با آیت الله خمینی پیدا کرد و به دلیل سوء رفتارهای مقامها و همچنین شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی به ویژه از اعضای سازمان مجاهدین خلق و سازمانهای چپگرا به منتقد جدی و سرسخت هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تبدیل شد. محمدعلی عمویی اشاره می کند که نماینده آیت الله منتظری در تابستان سال 65، یعنی 4 سال پس از آنکه او و بسیاری از رهبران حزب توده ایران بازداشت شده بودند، با وی دیدار کرد و از جانب آیت الله منتظری خواست تا شرحی از شکنجه ها در زندان ها را برایش بنویسد.
پیام ایشون عبارت از این بود که پاره از خانواده ها زندانیان سیاسی شاکی هستند از چگونگی رفتار زندانبانها، بازجوها، بازجوییها و فشارهای گوناگونی که در مرحله تحقیق نسبت به اونا اعمال میشه. ایشون خواهان این بود که تحقیق بکنه که آیا واقعا چنین چیزی صحت داره و تجربه من و نظر من در این زمینه چیست، با توجه به شناختی که ایشون از من داشت. من آنچه که بر خودم گذشته بود، از سحرگاه 17 بهمن 61 تا اون روز هر آنچه بر من گذشته بود، ریز شکنجه هایی که بر من روا داشته بودند، اصرار و تلاش برای گرفتن اعترافاتی درباره مسئله تشکیل ستاد کودتا، مسئله تدارک کودتا و و یه سری از این قبیل مسائل که اصلا روح من بیگانه بود، نه فقط من، تمام رهبری حزب، تمام رفقا و اعضا حزب اصلا به دور از این مسائل بودند. من نوعا این فشارها رو با جزئیاتش یادداشت کردم و به نماینده ایشون دادم، بهشون هم به دست آقای منتظری رسوندم.
همچنین تقی رحمانی، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در تهران، در مورد زندانیان سیاسی دهه 60 از جمله خود میگوید:
با خودم شخصا فکر میکنم که اگر منتظری و کشوراش نبود، منم جزو اعدامه سال 1967 بودم، با توجهی که دو بار دستگیر شده بودم و اون دادگاه هم رفتم، یعنی اون دادگاه ها حضور داشتم. یکی به طور کلی وجود منتظری باعث شد همیشه نماینده های منتظری در زندان از شدت فشارها میکاستن، در مقابل فشاری که مثلا تیم لاجوردی و دوستانش میآوردن، همیشه وقتی حکم میرفت قوم امکان داشت حکم اعدام شکسته بشه، معمولا اینجوری میشد. همواره اگه اون دوران که یادشون بیاد احکام عفو، ما یه عفو قوم مقام رهبری هم داشتیم که به خیلی ها تعلق داره و حکمای اعدام و حتی حکمای ابد بعضی رو شکست، که حتی بعضی از این احکام متاسفانه بعد از برکناریشان برگردوندن این احکام عفو پس گرفتن.
به دلیل همین اعتراض ها بود که آیت الله منتظری در روزهای آغازین سال 68 پیش از درگذشت آیت الله خمینی از تمام فعالیت های حکومتی کنار گذاشته شد. اکبر گنجی، روشنفکر و روزنامه‌نگار که اکنون در آلمان است، در این باره میگوید:
ایشون هیچگاه در مقابل ظلم و جنایت سکوت نکرد و همین عمل ایشون که از همون روز اول این موضع‌گیری ها رو میکردن باعث شد که نیروهای سرکوب، یعنی نیروهای نظامی امنیتی، اونها هم از همون آغاز شروع کنن برای پرونده سازی برای ایشون و رفت رفته اینو پس از جریان های خصوصا سال 65 به بعد و اوجش هم اعدام های تابستان 67 دیگه در نهایت آقای خمینی رو رسوندن به یک جایی که ایشونو از جانشینی رهبری عزل بکنه.
او در سال 76 به دنبال مخالفت با اعلام مرجعیت آیت الله خامنه‌ای به مدت 5 سال در حبس و حصر خانگی به سر برد. در این میان آیت الله منتظری به رغم اعمال فشارها از جانب حکومت تا پایان عمر خود حامی اصلاحات، حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و منتقد سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی باقی ماند. اکبر گنجی:
آیت الله منتظری یک راه بسیار بسیار بلندی رو طی کردن از اول انقلاب تا کنون. یعنی ابتدا این بودش که ایشون بحث ولایت فقیه رو مطرح کردند، البته نه به اون چیزی که ولایت مطلقه فقیه شد، ولی در گام‌های بعدی رفته رفته این اندیشه رو هی تقلیلش دادن، ولایت فقیه رو تبدیلش کردن به نظارت فقیه و بعد تمامی این حقوقی که امروز بهش حقوق بشر گفته میشه، آزادی‌های سیاسی مدنی گفته میشه، حقوق شهروندی گفته میشه، تمام اینا رو آیت الله منتظری تو دستگاه فقه حقوقی خودشون وارد کردن و به نوعی در همون تفکر فقه سنتی که فقهای ما دارن اینو بازسازیش کردن و از این جهت به هر حال یک تحول مهمی است. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روشهایی که اون فقه داره این اندیشه های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن، دفاع از حقوق شهروندی بهائی و این اندیشه ها تو حوزه های مختلف بسیار بسیار زیاد دستاوردهایشون.
در همین زمینه می توان به فتوای آیت الله منتظری در پاسخ به استفتایی از وی اشاره کرد که گفت بهائیان دارای حقوق شهروندی با سایر ایرانیان هستند. دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد، در این باره می گوید:
این واقعا یک قدم خیلی خیلی مهم فکر میکنم در تاریخ ایران بوده که آیت الله منتظری فرمودن که باهائیان، ایرانیان باهائی مثل هر ایرانی دیگری حق شهروندی دارن.
این مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان در واکنش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بارها از مسئولان خواست نسبت به اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند. او همچنین از ضرب و شتم معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروی بسیج، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی انتقاد کرده بود.
چرا حق مردم رو تضییع کرد؟ چرا زور گفتیم به مردم؟ چرا چماق چشیدیم به روی مردم؟ هیچ میدونی این چماق چشیدن ها، این زدن ها مردم اینا همه علاوه که گناه دیم داره. من میدونم اینا که میگن مامورین بسیج بچه ها مردم میزنه، خب این که میزنی مجروح میشه، یه ذره خون میاد یا نه، یه خراش با هم میداره، مسئله شطور و اینا تو کاره. اون وقت چه تو های کار میکنم؟ حال اسمش بسیج است که بسیج باشه، بسیج یعنی بسیج در راه خدا، نه بسیج در راه شیطان. هر کار گفتم بکن، زدن مردم به چه مجوزیه؟
مواضع سیاسی آیت الله منتظری در سالیان اخیر باعث شد تا در تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد ده ها هزار تن از تظاهر کنندگان ضد دولتی در شهرهای ایران از وی تجلیل کنند. آیت الله منتظری به خاطر تلاش‌هایش در زمینه حقوق بشر در آذر ماه سال 88 به عنوان برنده جایزه حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر شناخته شد و اعضای این کانون تندیس حقوق بشر خود را به این مرجع تقلید اهدا کردند.
پرژنز یا ایرانیان عنوان کتاب تازه است از دکتر همایون کاتوزیان، اقتصاددان و مورخ در دانشگاه آکسفورد که تألیفات بسیاری نیز در زمینه ادبیات دارند. The Persian عنوان کتاب فرم لاتین پارسیان است که برای قرنها ایران را در خارج از مرزهایش با این نام می‌شناختند. دکتر کاتوزیان در قیاس با موارد مشابه توضیح روشن کننده ای از پیشینه تاریخی این نام و ضرورت استفاده از آن در نوشتار و گفتار خارج از ایران می‌دهند.
ما به بریتانیا یا بریتانیای کبیر میگیم انگلیس، حتی اسکاتلند و این نفر اسکاتلندی رو رسم بود و هر حال تا همین اواخر میگفتن انگلیسیه. چرا؟ برای اینکه لفظی بود که ما بهش عادت کرده بودیم برای اطلاق به بریتانیای کبیر. فرانسوی ها به آلمان میگن آلمان، انگلیس ها میگن جرمنی، خود آلمانی ها میگن دوچلند. اینا به طور طبیعی در تاریخ به وجود اومده. پرشیا یا پرس به این ترتیب به وجود اومد که اولین قوم ایرانی که به ایران حکومت میکرد قوم پارس ها بود، چنان که میدانید که سلسله هخامنشی در رأسشون قرار داشت. یونانی ها که اروپایی های اون زمان بودند، در اولین برخوردشون با ایران و ایرانی جماعت با این پارس ها بود، بنابراین اسم ایران رو گذاشتن پرسیس. و چون این اروپای امروز و تمام طول تاریخ نوعی بازمانده فرهنگی یونان است، همون لغت در فرهنگ اروپایی مون، همون لغت پرشیا، پرسیس، پرس و غیره. بنابراین به کار بردنش به این جهت اهمیت داره که وقتی که شما لغت پرشیا رو به کار می‌بردید در انگلیس یا معادلش رو در کشورهای اروپای دیگه، تمام ویژگی‌ها و اهمیت فرهنگی و تاریخی امپراتوری ایران و ایران ازش مستفاد می‌شد. در حالی که وقتی از سال 1314 دستور زدن که کشورهای خارجی هم به ایران بگن ایران، اصلا برای ده ها سال مردم اروپایی نمیدونستن ایران منظور چیه و کجاست، و غالبا با عراق اشتباه میگن، چون ایران به انگلیسی و فرانسه ایران و عراق، این دو تا لغت رو با هم، من خودم بارها دیدم که وقتی میگفتم من از اهل ایران هستم فوری میگفتن کجا عراق. این سابقه تاریخی این داستان.
دکتر کاتوزیان تاریخ ایران را از پیش از دوران مکتوب تا به امروز و خیزش جنبش سبز در 450 صفحه شامل 14 فصل و چند زمینه با زبانی گیرا و چند بعدی بازگو می کند. روی جلد کتاب تصویری از دربار یکی از شاهان ایران را نشان می دهد که از یک شاهنامه قرن 14 برداشته شده، و پشت جلد تصویری از تظاهرات 25 خرداد امسال را می بینیم که در آن زنان و مردان ایران پارچه سبز بلندی را بر بالای سرهایشان هم کرده عکس‌های میرحسین موسوی را با خود هم می کنند. در گفتگوی ویژه این هفته چند نکته کلیدی در کتاب The Persians یا ایرانیان را با دکتر همایون کاتوزیان مطرح می کنم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر کاتوزیان، در این کتاب جدید شما به قدری نکته و مسائل تازه مطرح شده که صحبت در اطراف اونا در یه برنامه 10 دقیقه‌ای در واقع به نوعی بی‌عدالتی نسبت به کتابتونه. با این حال چند نکته رو که بر اونها تاکید زیاد دارین مطرح می‌کنیم و در رأس اونها مفهوم دولت خودکامه یا استبدادی یا دولتی که متکی به طبقه و قشر خاصی نیست. ممکنه این مفهوم رو قدری بشکافید برای شنوندگان؟
بله، حکومت استبدادی حکومتی است که منوط و مشروط به هیچ قانونی مستقل از خودش نیست، یعنی به عبارت دیگر هیچ قانونی در یه همچین جامعه و حکومتی وجود نداره که قدرت دولت رو بتونه محدود بکنه، برعکس جوامع اروپایی که حتی در دوران حکومت مطلقه که بهش دسپوتیسم میگفتن یا ابسولوتیسم میگفتن که 4 قرنم بیشتر در تمام اروپا وجود نداشت، حتی توی اون دوره ها قدرت دولت نامحدود نبود. در حالی که در جامعه ایرانی قدرت دولت نامحدود بود، البته از نامحدود بودن منظورم نیست که دولت هر کاری که میخواست میتونه بکنه، اون کار فقط کار خداست، منظورم اینه که هر کاری که در ید قدرتش بود، هر کاری که میتونست انجام بده بده انجام میداد و هیچ مانعی در برابرش وجود نداشت.
یکی دیگه از نظریه‌هایی که برای اولین بار اون رو در چارچوب ایران پروروندید، نظریه فقدان طبقه فئودال در ایران به شکل جوامع اروپاییه که میگید در جوامع اروپایی مانع از تمرکز قدرت مطلق یا به گفته شما خودکامه در دست پادشاه میشده و نبودن این طبقه در جامعه ایران رو یکی از دلایل عدم استمرار در مسائل سیاسی اجتماعی میخونید. این برداشت درستیه؟
بله، برداشت درستیه. نه فقط طبقه فئودال یا آریستوکرات به قول اروپایی‌ها، نه فقط عدم اون طبقات، بلکه به طور کلی عدم طبقاتی که مستقل از دولت باشن، وابسته به دولت نباشن، یعنی این طبقات باشن که کم و بیش دولت نمایندگیشون میکنه، نه اینکه دولت باشه که طبقات بهش وابستن. به عبارت دیگه دولت نه فقط در رأس جامعه وجود داشت مثل جوامع اروپایی، بلکه در فوق جامعه وجود داشت و کل جامعه و تمام آحاد ملت، اعم از وزیر و شاهزاده و زمیندار و غیره، همه رعیت پادشاه حساب می شدن و هیچ حقوق مستقلی از دولت نداشتن. اگر حقوقی داشتن، این حقوق رو دولت بهشون میداد یا اجازه میداد داشته باشن و وقتی هم که نمیخواست ازشون پس میگرفت. به عبارت دیگر حقوق در جامعه ایرانی بیشتر امتیاز بود تا حقوق به معنای حق مطلق.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یکی دیگه از وجوه بارز و جدید در کتاب شما پرداختن به عادات، رفتار و در مجموع نقش مردم ایران در سرنوشت خودشونه. شما از منظر یک مورخ و متفکر عیب و حسن مردم ایران رو در کتاب در کنار هم شمردید و یکی از موارد مهمی که به اون اشاره دارید عادت به تفکر کوتاه مدت در بین ایرانیان و فقدان برنامه‌ریزی بلند مدته که در فرهنگ عامه در قالب ضرب المثلی مثل از این ستون به اون ستون فرجه شنیده میشه. دلیل اون رو چی میدونید؟ فکر می‌کنید چطور مردم ایران باید از این نوع تفکر که اونها رو به خواستهای بلند مدتشون نمیرسونه رها بشن؟
بله، ببینید، ویژگی جامعه کوتاه مدت بودن ایران خودش ناشی از اون چارچوب وسیع‌تر جامعه و حکومت استبدادی و هرج و مرجیه. یعنی اینکه در چنین جامعه‌ای که من یه لحظه پیش توضیح دادم که قدرت دولت به هیچ قانونی مستقل از خودش محدود نیست و مردم حقوقشون مطلق نیست بلکه نسبی و به امتیازیه که دولت به اونها داده میشه، در یه چنین جامعه‌ای امنیت وجود نداره. یعنی اینکه چشم‌انداز نسبت به آینده وجود نداره مگر 5-6 ماه، مگر یک سال. به این جهت هست که مردم هم مثلا سنت دیگه، عادت است، قرن‌ها این حالت وجود داشته، مردم عادت میکنن به اینکه فقط روی کوتاه مدت حساب کنن، فقط به اینکه تا 6 ماه دیگه چی میشه، حداکثر یه سال دیگه چی میشه، که خب این تاثیر میذاره در افق سرمایه‌گذاری و خیلی چیزای دیگه. بنابراین اگرچه مردم خودشون میتونن از روی آگاهی کوشش کنن که از این روش های کوتاه مدت در بیان، ولی اصل قضیه تبدیل خاصیت و ماهیت جامعه استبدادیه به یه جامعه غیر استبدادی، جامعه‌ای که منوط به قانون و نظم و انضباطه.
خب این یه دور باطلی در ایران شما در کتابتون هم نشون میدید که به وجود میاد. شکستن این دور باطل رو چطور میبینید؟ چه عواملی باید دخالت بکنند در این اتفاقهایی که مرتب تکرار میشه که خودتون میفرمایید در کتاب و در طول کتاب هم با مرور تاریخ ایران این رو نشون میدید؟ چه اتفاقی باید بیفته که این دور باطل شکسته بشه؟
به نظر من در این مورد هم حکومت و هم جامعه میتونن نقش عمده ای بازی کنن. یعنی حکومت در ارتباطش با مردم روشش خودسرانه نباشه و جامعه هم در ارتباطش با حکومت حالت بی انضباطی و هرج و مرجی نداشته باشن. این البته صحبت ایداله. مسئله اینه که در واقع و در عمل چه اتفاقی میفته، اون بیشتر ناشی از همین سنت‌هایی که گفتیم در جامعه وجود داره. ببینید، یک کسی میره توی اداره ثبت احوال مثلا یه چیزی رو ثبت بده، این که اون مأمور ثبت یه آدم خیلی متوسطیه، ولی این کار دستشه، این که این کار رو این آدم انجام بده، آزار نده، رشوه نخواد، فلان نکنه، با کلی دست خودشه.
اگه نخواد نمیتونه بکنه، مگر اینکه شما به اصطلاح ایرانی پارتی داشته باشین که به اون دستور بده بگه این کار انجام بده. ملاحظه میکنید میخوام بگم مسئله خودسری و بی انضباطی و بی قانونی خیلی ریشه داره و خیلی وسیعه و صحبت اینه که یه فرد بره یه فرد دیگه بیاد یه نمیدونم هیئت دولت بره یه هیئت دولت بره، چرا که در تمام طور.
آقای دکتر کاتوزیان، کتاب رو تحولات اخیر ایران به پایان میبرید، برداشت شما از حوادث بعد از انتخابات خرداد ماه چی است؟
اتفاق مهمی که افتاد بعد از انتخابات خرداد و برخوردهایی که شد این بود که مسئله مشروعیت، یعنی بحران مشروعیت ایجاد شد در جامعه، به نحوی که یه بخشی از جمهوری اسلامی مشروعیت اون بخش دیگر رو کم و بیش به طور ضمنی دست کم قبول نداشتن و برعکس، مثلا یک بخش میگفتن که اون بخش دیگه کودتا کرده، بخش حاکم هم میگفت که اینها آلت دست قدرت‌های غربی هستند. اینه بهش میگن بحران مشروعیت. فرق داره فقط با بحران قدرت. مثلا زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم بحران قدرت وجود داشت، ولی هنوز مشروعیت جمهوری اسلامی یک پارچه بود. الان دیگه این وجود نداره.
گزارش ویژه امشب مروری داشت به زندگی آیت الله منتظری و گفتگوی ویژه گفتگویی بود با همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات و اقتصاد در لندن، که درباره کتاب تازه او The Persian ایرانیان همکارم شهران تبری از او پرسش میکرد. مجله این دو گزارش و گفتگوی ویژه یک بار دیگه فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. به این ترتیب به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم.